ساعت 8 صبح است. با هم وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. این یعنی اینکه از ساعت 7 صبح تا به حال یک ساعت گذشته رو شما با ما همراه بودید. دعوت میکنم که نیم ساعت پیش رو رو هم به همراهیتون با ما ادامه بدید. در بخش سوم هم مثل هر روز ما آغاز میکنیم برنامه رو با آخرین خبرها از ایران و جهان که رویا کریمی مجد با خودش به استودیوی صبحانه با خبر آورده. رویا و آخرین خبرها.
پدر ادوارد اسنودن، مردی که متهم است اطلاعات سری آمریکا را منتشر کرده، در نامه خطاب به مقامات آمریکایی از آنها خواست تا اجازه دهند واسطه بازگشت داوطلبانه پسرش به آمریکا شود. گفته می شود ادوارد اسنودن از یک شنبه گذشته در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو است. آقای اسنودن گفته است که با رعایت سه شرط از سوی مقامات آمریکایی می تواند پسرش را به آمریکا بازگرداند: تا پیش از آغاز محاکمه بازداشت نشود، درگیر جنجال‌های خبری نشود و در ایالتی که خودش انتخاب می کند محاکمه‌اش صورت گیرد. آقای اسنودن خواسته است که در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد فوق، پیگرد قضایی پسرش متوقف شود. وی که می گوید از 3 ماه پیش با ادوارد اسنودن هیچ ارتباطی نداشته، تاکید کرده است که نمی خواهد از پسرش یک قهرمان بسازد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، و 276 سینماگر دیگر برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت کرده است. رئیس آکادمی هاوک کوخ دعوت شدگان به آکادمی اسکار را از بهترین فیلمسازان مشغول به کار در صنعت امروز سینما معرفی کرده است. آکادمی اسکار حدود 6000 عضو دارد که به گفته رئیس آن، دعوت شدگان جدید جایگزین بازنشستگان و درگذشتگان این آکادمی می‌شوند. جعفر پناهی به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلم نامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است. با این حال، او بهمن ماه سال گذشته موفق به کسب جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلم نامه برای فیلم پرده شد. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستاره بهشتی، به بلاگ نویسی که در زندان جان باخت، میگوید که یکی از ماموران اطلاعاتی ایران مقصر اصلی مرگ آقای بهشتی بوده است. خانم پورفاضل از ارسال نشدن پرونده قضایی مربوط به مرگ ستاره بهشتی به دادگاه انتقاد کرده و گفته است که بازپرس با این کار میخواهد زمان بخرد تا با گذشت زمان حساسیت ماجرا کمتر شود. ستاره بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را آبان ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از چند روز در زندان درگذشت. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از ساخت راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی در ایران خبر داد و گفت این راکتور از نوع استخری آب سبک و بروز شده و پیشرفته تر از راکتور تحقیقاتی تهران است. به گزارش واحد مرکزی خبر، فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تأمین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می‌کند. وی تأکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با رفع همین نیاز صورت می‌گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کار دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران این اتهامات را رد می‌کند. فهیمه؟
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در 3 بخش خبری امروز رویا با ما با صبحانه با خبر همراه بود. اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ادامه سفر خود به کشورهای آفریقایی عصر جمعه وارد آفریقای جنوبی شد. این احتمال هست که آقای اوباما در جریان دیدارش از آفریقای جنوبی به ایادت نلسون ماندلا هم برود. بنابر گزارش‌ها، نلسون ماندلا، رئیس جمهوری و رهبر پیشین جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی، هم اکنون در شرایط جسمی بهتری قرار دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در دومین مرحله از سفر خود به کشورهای سنگال، آفریقای جنوبی و تانزانیا در قاره آفریقا، شامگاه جمعه وارد پورتوریا، یکی از پایتخت‌های سه‌گانه آفریقای جنوبی شد. آقای اوباما قرار است در این سفر 2 روزه که علاوه بر دلایل گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تحت شعاع وخامت حال نلسون ماندلا است، همچنین با جاکوب زوما، همتای آفریقای جنوبیش، دیدار کند. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و رهبر جنبش مبارزه با آپارتاید یا تبعیض نژادی، هم‌اکنون در شرایط بحرانی در بیمارستان و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد. آقای اوباما که در اولین مرحله سفرش به آفریقا از سنگال دیدار کرد، در کنفرانس خبری در داکار پایتخت این کشور، نلسون ماندلا را نه تنها سرمشق و قهرمان خود، بلکه قهرمانی برای جهان توصیف کرد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما دیدار خود از نلسون ماندلا در بیمارستان را به موافقت خانواده او ارجاع کرده است. اکنون نزدیک به 3 هفته است که ماندلا در بیمارستان به سر می‌برد. دولت آفریقای جنوبی هفته گذشته از وخامت حال او خبر داد، اما جاکوب زوما رئیس جمهور پنجشنبه از بهبود نسبی وضعیت جسمی ماندلا خبر داد و روز جمعه نیز همسر پیشین نلسون ماندلا خانم وینی مادیکیزلا ماندلا گفت که حال او بهتر است.
From what he was a few days ago, there is great improvement, but clinically he is still unwell.
باراک اوباما قرار است امروز شنبه در محله سوتو در جوهانسبورگ، پرجمعیت ترین شهر آفریقای جنوبی، گرد همایی عمومی با شهروندان و به خصوص جوانان آفریقای جنوبی برگزار کند. محله‌ای که در سال 1976 کانون رستاخیز دانشجویان و مردمی بود که به رهبری نلسون ماندلا علیه سیاست‌های تبعیض نژادی رژیم نژادگرای وقت آفریقای جنوبی قیام کرده و سرانجام آن را سرنگون کردند. آقای اوباما همچنین قرار است روز یکشنبه فردا از جزیره روبن، جایی که ماندلا 18 سال از 27 سال دوران زندانش را در دوره آپارتاید در زندانی در آن جزیره گذرانده، دیدار کند. در همین حال نزدیک به 1000 نفر شامل برخی اتحادیه‌های کارگری، هواداران حزب کمونیست آفریقای جنوبی و مسلمانان نیز روز جمعه در مقابل سفارت آمریکا در پورتوریا در اعتراض به سیاست خارجی اوباما، حملات هواپیماهای بدون سرنشین و زندان گوانتانامو تظاهرات کردند. باراک اوباما روز جمعه قبل از اینکه هواپیمایش به مقصد پایگاه هوایی واترکلاف در حومی شهر پورتوریای آفریقای جنوبی پرواز کند، گفت در حال حاضر نگرانی اصلیش بهبود حال نلسون ماندلا و راحتی او و خانواده‌اش است. اوباما روز جمعه به خبرنگاران گفت پیام او به مردم آفریقا برگرفته از درس‌هایی است که از زندگی ماندلا گرفته شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر آفریقا به جای اینکه به دلایلی مثل نژاد، قبیله و یا مذهب پراکنده و جدا از هم باشد، با هم یک پارچه و متحد شود، آنگاه است که خواهیم دید که آفریقا بار دیگر قد علم خواهد کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ناوگروه ارتش ایران برای اولین بار به روسیه اعزام شده است. به گفته مقام‌های ایرانی، پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در بندر روسیه آستاراخان در دریای خزر به معنای ارسال پیام صلح و دوستی به روسیه و سایر کشورهای این حوزه است. فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر با ابراز علاقه‌مندی نسبت به گسترش همکاری‌های نظامی با ایران، ایران را دومین مهمترین پاسدار صلح و ثبات در خزر بعد از روسیه دانسته است. آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
به گزارشی ترتاس، پیکان و جوشان، دو ناو موشک انداز نیروی دریایی ارتش ایران از رود ولگا عبور کرده در بندر روسیه آستاراخان پهلو گرفتند. نفچه موشک انداز ولگادونسک، جدیدترین دستاورد نیروی دریایی روسیه در خزر، از هنگام ورود ناوگروه ایرانی به آبهای ساحلی روسیه آن را تا آستاراخان همراهی کرد. فرماندهان علی رتبه نیروی دریایی و مسئولین ارشد منطقه در میدان پترکبیر شهر برای مهمانان ایرانی خود مراسم خوشامدگویی برپا داشتند. طی اقامت 3 روزه در آستاراخان، ملوانان ایرانی از مراکز نظامی و بندری و نظامیان روس از ناوهای ایرانی بازدید خواهند کرد. در یدر سیاوش جره، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، به رسانه‌های ایرانی گفت هدف اعزام این ناوگروه تحکیم روابط دوستانه بین ایران و روسیه است. همچنین سرگی آلیمکینسکی، فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر، به خبرنگاران گفت بسیار علاقه‌مندیم که از نزدیک با وضع ناوگان ایران و روند توسعه نیروی دریایی این کشور در خزر آشنا شویم. او دریای خزر دریای صلح نامید، اما بر لزوم تقویت نیروی دریایی تاکید کرد.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружественная. Но у каждого есть уже свои экономические интересы. Кто-то экономические интересы должен защищать.
Бесьяр хуб аст ки оза дар Хазар арам у дустана аст. Амма хар кишвар манафе иктисади худ ра дарад ва баяд аз ин манафе дефа кунад. باید بالقوه آماده دفاع باشیم زیرا اکنون تهدیدی مشاهده نمی شود. در این حال وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص نیست و همه کشورهای ساحلی توانایی نظامی خود را افزایش می دهند. ما هم باید برای تأمین امنیت و منافع روسیه در خزر نیروی برتر باشیم.
۲۷ آبان ماه سال 1389 رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر توافق کردند به صورت هماهنگ و دست جمعی و بدون مداخله نیروهای بیگانه امنیت دریای خزر را تأمین کنند. اما متعاقباً شاهد تلاش‌های پیگیرانه 5 کشور برای افزایش منظم استعداد نیروهای دریایی شان بوده ایم. ایلیا کرامنیک، کارشناس نظامی، این زور آزمایی را نتیجه بی‌حاصلی مذاکرات 20 ساله پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر می داند.
Гонка вооружений определенная на Каспийском море уже идет. Все стороны наращивают свои военно-тесты, там, в принципе, это делается.
مسابقه تسلیحاتی در خزر در حال افزایش است و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. منابع غنی طبیعی و امکاناتی که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز به دست می آید، دعوای حقوقی 5 کشور را پیچیده تر نیز کرده. البته جنگ در خزر دور از ذهن است و توانمندی نظامی بیشتر یک امتیاز است تا هنگام مذاکره به کار گرفته شود. در این حال این روند به ویژه از سوی کشورهایی که سیاستشان چندان قابل پیش بینی نیست بسیار نگران کننده است.
سرگی آلیمکینسکی، فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر، به خبرگزاری ایترتاس گفت مقابله با تروریسم، قاچاق و دزدی دریایی از اهداف تقویت حضور نظامی کشورهای منطقه است. به گفته وی، روسیه در حال حاضر نزدیکترین مناسبات نظامی را با قزاقستان دارد. او در این حال جلوگیری از افزایش نفوذ غرب در منطقه را مهمترین اشتراک موضع مسکو و تهران دانست و گفت پیش از فروپاشی شوروی دریای خزر میان این دو کشور تقسیم شده بود و مشکل هم وجود نداشت. وی افزود دید و بازدید کشتی‌های روسیه و ایران باید به رسم متداول در راستای تحکیم روابط دوستانه دو کشور تبدیل شود. اواخر آذر ماه و سپس در فروردین گذشته نفهای روسی پس از 40 سال در بندر عباس پهلو گرفتند. پیش از آن نفهای شوروی در سال 1972 7 سال مانده به انقلاب اسلامی وارد آبهای ایران شده بودند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
12 دقیقه از 8 صبح در تهران گذشته و شما همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. در ایران یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید که افزایش ریزگردها یا گرد و غبار در کشور باعث افزایش سرطان شده. یکی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته که 55 میلیارد تومان به عنوان بودجه برای مقابله با این ریزگردها یا گرد و غبارها در نظر گرفته شده که هنوز ارائه نشده، اما از سال پیش کمتر است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
موج جدید سرطان این بار ناشی از ریزگردها در ایران. این دلیل تازه است درباره افزایش سرطان در ایران که به گفته یک نماینده مجلس به خاطر کاهش بودجه مربوط به مقابله با گرد و غبار در کشور شکل گرفته است. کمال‌الدین پیرمؤذن، عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری مهر از موج جدید سرطان‌های ناشی از ریزگردها نام برده و تاکید کرده اعتبار مورد نیاز باید هر چه سریع‌تر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد. اعتبار مورد نیازی که این نماینده مجلس می‌گوید 55 میلیارد تومان است که به گفته او برای مقابله با ریزگردها در کشور در نظر گرفته شده، اما نسبت به سال گذشته کمتر است. ریزگرد یا گرد و غبار توده ای از ذرات ریز غبار و گاه دود است که در جو پخش می شود و برای بیماران تنفسی بسیار زیان‌آور است. این پدیده در ایران از خرداد تا شهریور فعال‌تر است، اما در سال‌های گذشته در ماه‌های دیگر سال هم افزایش پیدا کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند جریان‌های خشک هوای عربستان سعودی و بی‌توجهی به محیط زیست و همینطور بیابان‌زدایی در عراق باعث خشک شدن تعداد زیادی از باسلاخ‌های عراق و ایجاد نواحی غبارساز شده است. در سال‌های گذشته افزایش ریزگردها در خوزستان، غرب ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سرانجام به شهرهای دیگر هم رسیده است. اوج این جریان ابتدای تابستان 88 بود. طوفان ریزگردی که در تابستان 88 چند روزی زندگی عادی در ایران را مختل کرد، از بادهای خشک عراق و سوریه رسیده بود و وضعیت آسمان در تهران و بسیاری از شهرهای مرکزی، جنوبی و غربی ایران را از حالت عادی خارج کرد و حتی مسئولان را به واکنش واداشت. علی صوفی، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر در زمینه مرتع و آبخیزداری، خشک شدن محیط‌های آبی در بین النهرین و تالاب‌های اطرافش را از مهمترین دلایل افزایش این ریزگردها در ایران می‌داند.
دو تا کار باید دولت عراق و کشورهای همجوار انجام بدن. یکی این که حقابه طبیعی تالاب‌ها رو محفوظ بدارن، محترم بشمارن و پوشش گیاهی که در ناهمواری‌های ماسه‌ای باید ایجاد بکنه، پوشش‌های گیاهی سازگار با مناطق خشک مستقر بکنن و در کوتاه مدت با تکنیک‌های مثل مالچ پاشی میتونن میزان آورد ناشی از ماسه‌ها رو به کمینه خودش کاهش بدن.
ریزگردها حدود 10 سال است که مهمان استان‌های غربی کشور هستند و به گفته برخی مسئولان هنوز هیچ اقدام درستی برای حذف آنها انجام نشده است. از آنجایی که برخی مسئولان معتقدند کشورهای همسایه مقصر هستند، اقدام چشمگیری هم برای کاهش آن در کشور انجام نشده است. آقای پورمعزن هفته آخر خرداد ماه در گفتگوی با خبر آنلاین گفته بود دولت هنوز برنامه‌ای برای استفاده از بودجه 550 میلیارد تومانی مربوط به مقابله با ریزگردها ندارد. این ریزگردها به گفته برخی کارشناسان محیط زیست تنها سلامت شهروندان را به خطر نینداخته، بلکه زیان‌های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را هم به بار آورده است. از جمله در منطقه جنوب ایران باعث از بین رفتن مرجان‌های خلیج فارس شده است. آمار اخیر انجمن آسم و آلرژی ایران هم نشان می‌دهد بیماری آسم در تهران شیوع حدود 35% داشته و گرد و غباری که وارد هوای کشور شده بیش از پیش خطر بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
کمپانی ژاپنی سونی میگوید که سوداگران اماراتی در دبی چندین میلیون دلار تجهیزات ویدئویی و کارافزارهای پزشکی ساخت این شرکت را به وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بازفروش کردند. به گفته کمپانی سونی، فروش این تجهیزات و ابزارها میتواند با قانون تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منافات داشته باشد و شامل جریمه‌های دولت آمریکا بشود. جزئیات بیشتر را میتونیم بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
به گزارش رویترز، کمپانی سونی به سامانگر مالی در دولت فدرال آمریکا گزارش داده که بازرگانان اماراتی در دبی تعدادی تجهیزات رادیو تلویزیونی و پزشکی به سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت ایران بازفروش کرده و در نظر دارند که برخی لوازم و تکنولوژی اطلاعاتی را هم به سازمان پلیس جمهوری اسلامی ایران بفروشند. شرکت سونی در گزارش خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اضافه کرده که تأثیر هر گونه جریمه یا تنبیهی از سوی دولت آمریکا مادی خواهد بود. کمپانی سونی میگوید که تمام سیاست‌ها و مقررات لازم در معامله با ایران را همسو با قوانین تحریم‌ها تنظیم، تدوین و لازم الاجرا کرده. با این حال نمی‌تواند به اجرای مؤثر این تدابیر مطمئن باشد. در گزارش کمپانی ژاپنی به مقام‌های آمریکایی به 4 مورد معامله با ایران اشاره شده که در 3 مورد سود ناخالص هر یک از معاملات اندکی کمتر از 500 هزار دلار بوده و مورد 4 با ضرر همراه بوده است. سونی به میزان این ضرر اشاره‌ای نکرده. کمپانی سونی پس از اعلام تخلف‌های 4 در فروش تجهیزاتش به ایران، این نکته را هم اضافه کرده که در آینده نیز ممکن است از طریق اشخاص سوم یا نمایندگان و شرکت‌های توزیع کنندهش داد و ستدهایی با ایران انجام دهد که در چارچوب قوانین آمریکا مستلزم ارائه گزارش بدون ابهام هستند. شرکت ژاپنی تأکید کرده که در هر صورت هر گونه فروشی به ایران با در نظر گرفتن قانون مربوطه انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که واشنگتن بر نظارت‌های بین‌المللی خود جهت اجرای دقیق تحریم‌ها افسوده و کمتر شرکتی شانس گریز از این نظارت‌ها را خواهد داشت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران تحریم‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی معین و مشخصی اعمال کردند. به گفته رویترز، به رغم این تحریم‌های گزنده، رهبران جمهوری اسلامی به تجدید نظر در سیاست اتمی خود رغبتی نشان ندادند و گشایشی هم در اجابت تقاضای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی برای بازرسی‌های لازم از تأسیسات هسته‌ای صورت نگرفته است. دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در برنامه اتمی خود در مسیر تولید سلاح‌های هسته‌ای حرکت می‌کند، ولی ایران میگوید که فعالیت‌های اتمیش صرفاً برای تولید نیروی برق و استفاده‌های پزشکی است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید و یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید درباره گزارش‌ها، خبرها، اگر دیدگاهی دارید، نقدی دارید، نظری دارید با ما در میون بگذارید و با ما در تماس باشید. علاوه بر این شما می‌تونید که در تمام طول ساعت 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه رادیو رو می‌شنوید به وبسایت ما سر بزنید به radiofarda.com و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و اونجا ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن، اولین دور فعالیت این جشنواره از روز جمعه به مدت 3 روز آغاز میشه. در این فستیوال 11 اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر در انگلستان اجرا خواهند شد. درباره این رویداد فرهنگی هنری بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
بهترین قسمت ماجرایی بوده که بنده بمیرم که الان مردم.
بقول خدا رو شکر کن که میمیری. جنازه؟
یعنی تو؟
درد سرش بیشتر از خدا.
البته شما آقای مرد و زنده تون درد سره. بله نسبت شما آقای مرده شد.
اصلی ترین قسمت ماجرا شام.
ببین شام دیگه بکن. شربت شیرینی بده تماش کن.
شاهی مگه عروسی مادرت میخوای شربت سیکنجبی بدی آبرو ببری؟
پس از جشنواره‌های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن، هایدلبرگ و فرانکفورت در آلمان، از روز جمعه 7 تیر ماه برای اولین بار فستیوال مشابهی هم در لندن شروع به کار می کند. در این جشنواره نوبنیاد طی 3 روز 11 نمایشنامه از هنرمندان پیشکسوت و تازه کار تئاتر ایران در انگلستان به صحنه می رود. این حرکت فرهنگی هنری با تلاش و کوشش و مدیریت سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر ایران راه اندازی شده. خانم فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا از اصلی ترین هدف جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اینطور گفته.
هدف از تشکیل این فستیوال در لندن این هستش که فستیوال امکان میده هر گروهی بتونه بیاد برنامه‌اش اجرا کنه و وظیفه اونایی که یه فستیوال رو راه میندازن زمین جشنواره تئاتر لندن حتما نگاه کنن ببینن که گروهایی نباشن که حتما معروفن یا همه چه امکانات کاری دارن، اینا رو دعوت کنن بیان که اینا امکان اینو پیدا کنن کاراشون رو نشون بدن و چه بسا بین اینا هنرمندایی هستن که در سکوت دارن کار خودشون رو یه گوشی میکنن و مردم تا حالا کارشون رو ندیده. چند سال اخیر یه عده زیادی از هنرمندا که از ایران خارج شدن نمیتونستن اونجا دیگه کار کنن و مشکلاتی داشتن، خیلی به لندن اومدن، البته سنن جوانن ولی سال هاست دارن کار میکنن و تجربه دارن. یکی از اهدافمون این بود که اینا رو دور هم جمع کنیم، بهشون نزدیک بشیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. فکر کردیم که اگر یک جشنواره تئاتر راه بندازیم بتونیم یه جامعه تئاتری سالم بی سانسور تئاتر ایران در لندن جا بندازیم و بعد اگر امکانش رو داشت که مسائل دیگه، امیدوارم که این فستیوال تبدیل به فستیوال بین‌المللی بشه، همکارای دیگه‌مون هم از جای دیگه دعوت کنیم.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن در پایان 3 روز فعالیت خود در شامگاه یک شنبه نهم تیر ماه به رأی داوران جایزه ای نیز به یکی از 11 اثر منتخب نمایشی اهدا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب ساعت 8:25 دقیقه است. چیزی به پایان صبحانه با خبر امروز نرسیده. من از این فرصت استفاده میکنم بهتون یادآوری میکنم که اگر شما آیفون دارید، آیپد دارید یا تلفن همراه هوشمند دارید، به حال میتونید که با آخرین اخبار و اطلاعات رو از طریق رادیو فردا مستقیم روی این ابزارهای خودتون دریافت بکنید. برنامه‌های ویژه تلفن همراه رادیو فردا همین حالا برای تلفن‌هایی که سیستم عامل اندروید دارند و همینطور برای آیفون‌ها و آیپد‌ها در دسترس شما هستند. میتونید مراجعه بکنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و برنامه ویژه اندروید و آیفون ما رو دریافت بکنید تا بتونید همیشه روی گوشی‌هاتون هم اگر خواستید رادیو فردا رو بشنوید. اما در ساعت 8:26 دقیقه صبح ازتون دعوت میکنم که به رسم هر روز این برنامه صبحگاهی کمی هم موسیقی بشنوید. توبیا کاریست بسیار زیبا با صدای خواننده تاجیک نگینه امان قلوا که با هم میشنویم.
دیگر گنده نهی من بجوزی عشق نجستم زی تو چیز دیگره بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوزی عشق نجستم زی تو چیز دیگره بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دیلم زان که دیگر گنده نهی من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم مهر افزای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا
8:29 دقیقه صبح هستین، یعنی پایان یک صبحانه با خبر دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهی گرم و صمیمانه شما مثل هر روز با این برنامه ویژه صبحگاهی سپاسگزارم. امیدوارم که شنبه گرم و مهربان و درخشانی پیش روتون باشه. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و صبحانه با خبر دیگر. خدا نگهدار. تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زام که دیگر گنده نهی، تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی.